بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در انهاء احکام وضعی بود. ایشون سه قسم و سه نه برای احکام وضعی ذکر فرمودن. قسم سوم که احکام وضعیه‌ای بودند که به حسب مقام ثبوت هم امکان تعلق جعل استقلالی داشتند و هم امکان انتزاع از یک حکم تکلیفی. با اینکه در این نحوه از احکام هر دو راه ممکن هست، اما ایشون مختارشون این شد که این احکام وضعیه مجعول به جعل استقلالی هستند و منتزع از یک حکم تکلیفی نیستند، مثل زوجیت، ملکیت و امثال اینها. همینجا در خصوص ملکیت یک توهم و اشکالی پیش میاد، وهمون و دفعون. مرحوم آقای آخوند یک توهمی را میخواهند پاسخ بدهند. پس اولا محل و محط اشکال، به اصطلاح فرودگاه اشکال، این سخن ایشون هست که در رابطه با ملکیت که یکی از احکام وضعیه هست، ایشون فرمودند که مرحوم آقای آخوند که ملکیت هم مجهول به جعل مستقل، یعنی اعتبار محض، یعنی تابع اعتبار معتبر. وقتی که ما میگیم یک حکمی مجهول شرعیه مستقلن، ها، معناش این است که این تابع اعتبار معتبره و همه چیزش به دست معتبره، یعنی از اموری است که به اصطلاح فلسفیش که حالا آقای آخون به کار بردن، اصطلاحشون هم چندان دقیق به کار نبردن، که شما این را از امور خارج محمول قرار دادید. خارج محمول یعنی امری که هیچ ما به ازایی در واقع ندارد و صرفاً اعتبار محض. خب، اما در حالی که در فلسفه ملکیت از مقولاتی شمرده شده که اعتبار محض نیست، از اموری است که در اصطلاح به اونها میگن محمول به ذمیمه. ملکیت از مقوله جده، ها، جده در واقع عبارت هست از این که تا چیزی در واقع نباشد این عنوان تحقق پیدا نمی کنه. به عبارت دیگر حداقل منشأ انتزاعش در خارجه. بعد مثال میزنن، میگن ببینید مثلا تعمم، کسی که عمامه میگذاره، خب آیا میتوانیم بدون این که در خارج اتفاقی بیفته بگیم این آقا معمم شده؟ ها، وقتی میتوانیم بگیم معمم شده که در عالم واقع یک فعل و انفعالی صورت بگیره، شخصی عمامه بر سرش بگذاره، لباس مخصوصی بپوشد. توجه دارید؟ خب این امور را یا تقمص یا تنعل، این امور از امور خارج به اصطلاح محمول به ذمیمه هستند. محمول به ذمیمه اون چیزایی است که در واقع متحصل است، یعنی المتحصل و فی الواقع. درسته؟ بخلاف خارج بالمحمول، خارج محمول امری است که تحصل در واقع ندارد، صرفا انشاء و اعتباره. پس بین این بیان شمای مرحومای آخوند و اون چرا که در رابطه با فلسفه عرض به حضور شما واقع شده متفاوته. شما ملکیت را یک امر اعتباری و انشائی و خارج محمول قرار دادی که هیچ تحصلی در واقع ندارد و صرفا تابع جعل و اعتبار معتبر و جائل است، در حالی که ملکیت یک امری است که مثل تعمم و تقمص و تنعل از امور متحصله فی الواقع، از محمولات به ذمیمه است. این اشکال مطرح شد. مرحوم آقای آخوند به این اشکال پاسخ میدهند، دفع میکنند این اشکال را. میفرماید که مسئله ملکیت و لفظ ملک از مشترکات لفظیه است، یعنی ملک دارای معانی مختلف. یک معنای از ملک همون اختصاص و شیء به شیء خاص، اختصاص و شیء به شیء خاص، مثل ملک خداوند تبارک و تعالی نسبت به عالم. چون وجود اینها مسند به خداست، لذا خدا مالک عالم می شود. این وجودات اختصاص به خداوند پیدا می کنند. این یه معنای. یه معنای ملک مسئله تصرفاته. مثلا کسی حیازت بکنه یک مالی را، این حیازت او سبب ملکیت او می شود. ملکیت او اینجا به معنای تصرفه، یعنی او می تواند تصرف کنه. اینم یک معنای برای ملکیت. یک معنای برای ملکیت همون عقد و اسبابی مثل عقد که سبب نقل و انتقالن. فرض کنید کسی پدری داره از دنیا میرود، زمینی را که مثلا ده ها کیلومتر از او فاصله داره منتقل میشود به این پسر، به این فرزند. اینجا بدون هیچ اتفاقی، بدون هیچ مسئله ای، این زمین نقد و انتقال پیدا میکنه و به ملکیت پسر در میاد. اینم یک استعمال ملکیته. پس ببینید ملکیت استعمالات مختلف داره، اما همه این استعمالات رو میتوان در دو معنای رئیسی و اصلی جمع کرد. که ما میگیم لفظ ملک موضوع برای این دو معناست و به اعتبار وضع برای این دو معنا اشتراک دارن، اشتراک لفظی پیدا میکنه. اون دو معنا یکی همون معنایی که در فلسفه از ملک مطرحه به معنای جده، همون اختصاص خاص ناشن من سبب، ببخشید این معنا غیر از اون معناست. یکی عرض به حضور شما، ملکی که در فلسفه به همون جده نامیده شده، یکی هم این ملکی است که عرض به حضور شما به معنای اختصاص خاصی است که ناشی از یک سبب اختیاری یا غیر اختیاری است، مثل ارث یا مثل بی. عنایت فرمودید. پس ما دو معنا برای ملک داریم، این دو معنا با هم خلط شده. متوهم بین این دو معنا تفکیک قائل نشده، لذا آمده در رابطه با ملکیت اشکال کرده. ملکیتی که ما اینجا او را در ردیف زوجیت و عرض به حضور شما امثال او قرار دادیم، این ملکیت به یه معناست، ملکیتی که در فلسفه از مقولات قرار داده شده، اون ملکی که در فلسفه از مقولات قرار داده شده یه معنای دیگری. پس اینجا به نحو مشترک لفظی ملک وارد شده، جایی برای این به اصطلاح توهم وجود نداره. ما دو معنا داریم، اون ملکی که در جده است یک اضافه خاص است، اون ملکی که در اینجا بحث می شود یک اختصاص خاص است. فرق است بین اون اضافه که در رابطه با خداوند اضافه اشراقیه، توجه دارید، و یا اون اختصاصی که به یک سببی از اسباب به اصطلاح فراهم می شود. و این دوتا معنا رو این متوهم با هم خلق کرده، لذا جایی برای این توهم نیست. وهم و دهن. اما الوهم، عرض کردم این وهم متعلق به این قسم سوم از احکام وضعی است که ایشون این قسم را هم مجعول دانستن. در رابطه با خصوص ملکیت این اشکاله، نه راجع به همه اون مثل زوجیت و اینها، نه، این اشکال فقط در رابطه با ملکیت. کیفه جعلت الاعتبارات الحاصله به مجرد الجعل والانشاء، چطور ملکیت قرار داده می شود به عنوان یکی از اعتباراتی که فقط و فقط به مجرد اعتبار جعل و انشاء تحقق پیدا میکنه. ملکیت چطور از امور اعتباری قرار میدید که هیچ تحصیلی در واقع نداره، همش میشه اعتبار؟ التي تكون من خارج المحمول، که این امور اعتباریه محضه را در فلسفه بهش میگن خارج محمول. شما پس در حقیقت ملک را بردید داخل مقوله‌ای به نام خارج محمول، حیث لیس به ذائها فی الخارج شیئون، از باب اینکه این در خارج هیچ چیزی ما به ازا ندارد، در حالی که و یعنی در حالی که هیه ملکیت احد المقولات المحمولات به زمینه. شما ملکیت رو بردید تو حوزه خارج محمول در حالی که این از مقوله محمولات به زمینه است. التی، خب فرق این محمولات به زمینه با خارج محمول چیه؟ او همش جعل و اعتبار بود. این التي لا تكاد تكون به هذا السبب، محمولات به زمینه به این سبب، یعنی جعل و انشاء، و فقط به واسطه جعل و انشاء تحقق پیدا نمی کنه، بل به اسباب اخر، بلکه با سببهای دیگری تحقق پیدا میکنن. چند تعمم، ببینید تعمم، معمم شدن. الان من میتوانم اینجا بشینم اعتبار کنم شما معممی ها؟ نمیشه. اعتبار تعمم بدون اینکه یک حالت خاصی در خارج تحقق پیدا بکند معنا نداره. یا همینطور تغمض پوشیدن، یا تنعال کفش پوشیدن، توجه دارید؟ اینا هیچ کدام بدون یک اتفاق خاص در عالم واقع محقق نمیشه. فالحالت الحاصل منها للانسان هو الملك، اینم ملکه، اون حالتی که بر تعمم هم نوع من الملك، تغمس هم نوع من الملك. ولكن عین هذه من الاعتبار الحاصل به مجرد انشاء، این ملک با این ملک عرض به حضور شما حاصل از صرف اعتبار چه رفتی به هم داره؟ یعنی اون کجا و این کجا، خارج محمول کجا و محمول به زمیمه کجا، ملک و به واسطه جعل و اعتبار کجا، این ملک به معنای یک حالت خاصی که برای انسان در اثر یک سبب خاصی اتفاق میفته، این کجا؟ این اشکال که در رابطه با خصوص ملکیه. و اما دفع، فهو ان الملک یقال بالاشتراک، گفته میشه ملک مشترک لفظی است، بالاشتراک یعنی اشتراک لفظی. یقال بالاشتراک الا ذالک، ذالک یعنی کدام؟ همین معنایی که از فلسفه نقل کردن، یعنی همین محموله به زمیمه. نه، و یسمى بالجدع، ایزن این جدع همون، این همون محموله به زمیمه است. و اختصاص و شیء به شیء خاص، همچنین یقال و علا اختصاص شیء به شیء خاص، به اختصاص یک چیزی به چیز دیگر، که و هو ناشن اما من جهت اسناد وجوده الهی، اسناد وجود اون شیء الیه به اون شیء، که کون العالم ملکن للباری جل ذکره، او من جهت الاستعمال و تصرف فیه. به اینم میگن ملک. ببینید، یعنی شما ملک رو که نگاه کنید چند معنا داره، یکی به معنای جد است، یکی که صرف به اصطلاح اعتبار نیست، این حالتی است که از این برای انسان پیدا میشه از یک چیز خاصی، یه عنوانی که در اثر یک حالت خاصی پیدا میشه، به اختصاص میگن، یا از جهت استعمال و تصرف در اون شی، که کون الفرس لزیدن به رکوب هیله، این که یه نفر سوار اسب میشه میگن این اسب مال اینه، ملک اینه، و سایر تصرفات هیفی، او من جهت انشائی، یا اصلا ملک ممکنه از چی پیدا بشه؟ ببینید سه چهار تا معنا شد، یکی اختصاص یک چیزی به چیزی که ناشی از مثلا اسناد، یکی استعمار و تصرف، یکی انشاء ملک و العقد مع من، بله مع من اختیارهو بیده، انشاء، انشاء ملکیت و عقد، یعنی عقد ملکیت با کسی که اختیار اون بید اوست، که ملک الاراضی و الاقار البعیده للمشتری به مجرد عقد البی شرعن و عرفن. ایارون دو نفر اینجا با هم نشستن اعتبار میکنن از این به بعد اون زمینی که در شهر مثلا فلان شهر دور افتاده دارد، این منتقل به او بشه صرف اعتبار. فالملک الذی یسمى بالجدع ایضا غیر الملک الذی هو اختصاص خاص ناشن من سبب اختیاری، ملکی که به معنای جدل غیر از اون ملکی است که ناشی از یک سبب اختیاری است. اون ملکی که ناشی از یک سبب اختیاری است در واقع یک اختصاصه، اختصاصی است که حاصل از عقد او غیر اختیاری کل ارث، یا یک سبب غیر اختیاری مثل ارث این رو ایجاد میکنه. و نحوه ما من الاسباب الاختیاریه و غیرها غیر اختیاری. فتوهمو انما، حالا ابتداعا مرحوم آقای آخوند یه مقدمه گفتن که پس ملک به نحوه مشترک لفظی بر چند معنا، که اگر این چند معنا رو بخوایم جمعش بکنیم حداقل دو معناست. یکی اونی که متحصلی در واقع نیست صرف اعتبار جعله، و یکی اونی که متحصل در واقع، و اونی که در فلسفه از مقوله جدل، حداقلش این دو معنا برای ملک هست. فتوهمو انما نشأ من اطلاق الملک علی مقول الجدل ایزن. این آقای متوهم ریشه توهمش از اینجا ناشی شده که عرض حضور شما دیده ملک به اونم اطلاق میشه. والقفله ان انه بالاشتراک، این آقا دیده است که لفظ ملک در اونجا هم استعمال میشه، اما غفلت کرده که این به نحو اشتراک لفظی است. بینه، یعنی بین ملک بر مقوله جدل، بینه یعنی ملک علی مقوله الجدل، و بین الاختصاص الخاص و الاضافه الخاصه الاشراقیه، همچنین اختصاص خاصی که پیدا میشه یا همون اضافه خاص اشراقی، کملکی تعالی للعالم اول مقولیه. مقولیه یعنی غیر از اون جدستا. الملک علا مقولت الجده اول مقولیه، این مقولیه غیر از اون مقوله جده. بله؟ چرا؟ عرض کردم که این ربطی به اون نداره. الاضافه الخاصه الاشراقیه اول مقولیه، یعنی اضافه اشراقیه، مثل ملکیت خداوند نسبت به عالم. کمل که غیرهی لشیئن به سبب، این که کسی مالک چیزی بشه به سببی از اسباب، من تصرف او و استعمال او ارث او عقد او غیره ما من الاعمال. حالا این اضافه مقولیه خودش یه معنای وسیعی داره، عنایت فرمودی، این خودش یه معنای عام میداره. فیکون شیء ملکن لأحد بمعنى و لآخر بالمعنى آخر، ممکنه یه چیز دو تا مالک داشته باشه. ببینید این کتاب ممکنه دو تا مالک داشته باشه، به یه اعتبار مالکش خداست، توجه دارید، به یه اعتبار مالکش منم، جمع بین دو اعتبار و این دو ملکیت در آن واحد هم اشکالی نداره، چون ملکیتی که برای خدا نسبت به این کتاب به کار میره به یه معناست که اون اضافه اشراقی است، ملکیتی که برای من به کار میره نسبت به این کتاب به یه معنای دیگری است که اضافه مقولی است مثلا. فتدبر که جمع بین دو مالک میشه و این هیچ اشکالی هم نداره. اذا عرفت، حالا ببینید تا اینجا ایشون یک پرانتزی باز کردن، به مناسبت اصلا بحث ما در استصحاب بود، عرض کردیم استصحاب درش تفصیلات مختلفی هست، ایشون فرمودن دیگه ما وارد اون تفصیلات نمیشیم، فقط و فقط این مسئله رو میگیم که در رابطه با احکام وضعیه و تکلیفیه یه تفصیلی وارد شده بود، به مناسبتشون استدرادن بحث از حقیقت احکام وضعیه رو مطرح کردن و انهایی که داره. حالا برمیگردن سر اصل مطلب و بحث جریان استصحاب در احکام وضعیه و اینکه آیا در احکام وضعیه جریان پیدا میکنه یا نه، اشاره به همون تفصیلی که در این مسئله وجود داشت. اما در قسم اول از احکام وضعیه، قسم اول چه بود؟ که اصلا حکم وضعی ما مجعول نیست، مثل سببیت و شرطیت. مجعول نیست یعنی چی؟ یعنی سبب یک امر تکوینی است، سببیت هم که ما انتظار کردیم یعنی استفاده کردیم یا امر تکوینی است، به معنای واقعی خودش به کار میره. تنها چیزی که هست این است که مسبب یک امر غیر تکوینی است، یه امر جعلی است. اما جعلی بودن مسبب هیچ ربطی به تکوینی بودن سبب و سببیت نداره. یعنی دلوک و شمس یه خصوصیتی درش بود که سبب شد نماز ظهر مثلا چیه؟ نماز واجب بشه. اینا فرمودید پس سبب تکوینیه، سببیت تکوینیه، تنها مسبب یه امر غیر تکوینی و اعتباری یعنی شرعی است. خب حالا میخوایم ببینیم که آیا استصحاب در اینجا راه دارد در چنین حکم وضعی یا نه. میفرماید که استصحاب حکم در اینجا جاری نیست، چون ما در استصحاب یک شرط اساسی داریم و اون این که مستصحب ما باید یا یک حکم شرعی یا یک موضوع دارای اثر شرعی باشه، یه موضوعی که شرعاً بر او یک چیزی مترتب بشه. عنایت فرمودید ولی و اینجا مسئله سببیت نه یک حکم شرعی است، سببیت مسلم حکم شرعی نیست، این روشنه، و موضوع یک حکم شرعی هم نیست. سببیت اینجور نیست که بر او یک حکم شرعی ترتب پیدا کنه، پس موضوع حکم شرعی هم نیست. ممکنه به ذهن شما بیاد آقا اینجا سببیت موضوع شده برای چی؟ وجوب و صلات. درست خودش حکم شرعی نیست، اما در واقع موضوع شده برای یک حکم شرعی. عنایت می‌فرمایید موضوع برای یک حکم شرعی شده. خب اگر موضوع برای یک حکم شرعی شده چرا نشه استصحابش کرد؟ می‌فرماید نه، اینجا موضوع برای حکم شرعی هم نیست، درسته حکم شرعی برش مترتب میشه، اما این ترتب شرعی نیست. یعنی چی؟ یعنی سببیت دروک شمس برای وجوب صلات دست شارع است. خود دروک شمس یه خصوصیتی داشته که باعث شده نماز چی بشه؟ از طرف خدا واجب بشه. پس نه حکم شرعیه نه موضوع برای یک حکم شرعی، لذا استصحاب در قسم اول از احکام وضعیه جاری. در قسم دوم چی؟ و قسم سوم؟ قسم دوم چه بود؟ اونجایی که مجعول به تبعه، یعنی ما حکم شرعی را حکم وضعی را انتزاع میکنیم از یک حکم تکلیفی. در این قسم دوم میفرماید که فی نفسه اگر بخوایم استصحاب رو جاری بکنیم این اشکالی نداره. چرا؟ چون این در حقیقت مجعول به جعل شرعیه، شرایط رو داره، میشه استصحاب کرد، اعتبارش به دست شارع ما میتونیم استصحاب بکنیم. ولی مشکل این است که استصحاب در حکم منتزع از حکم دیگر این معنا نداره. شما میخواید استصحاب جزئیت بکنید، جزئیت منتزع از یک حکم تکلیفی است. شما جزئیت سوره را انتزاع کردید از امر به وجوب صلات مع الاجزاء. خب الان اگر بخواد شک در جزئیت چیزی بکنید و استصحاب رو جاری کنید، این جریان استصحاب تابعی است از جریان خود اون منتزع اون عن، خود اون امر به صلات، یعنی شک که در اینجا در واقع مسبب از شک که در اوست. لذا استصحاب در چنین جایی معنا نداره. میمونه قسم سوم. قسم سوم اوناییست که مجعول به جعل شرعیست، مثل زوجیت. آیا در اینها استصحاب راه داره یا نه؟ میفرماید اینجا مانعی از جریان استصحاب بله نیست. اذا عرفته اختلاف الوضع فی الجعل، سه قسم دیدید داریم ما دیگه ها، فقط عرفت انه لا مجال لاستصحاب دخل ماله و دخل به تکلیف. هیچ مشکلی برای استصحاب چیزی که مدخلیت دارد، ماله و دخل به تکلیف، مدخلیت چیزی که دخالت در تکلیف دارد. اذا شک کفی بقائه، اگر شک در چی؟ بقائه اون ماله و دخل بشه. این کدوم قسم از اقسام سگانه؟ ها؟ قسم سومه. قسم اوله. اذا شک کرد فی بقائه علی ما کان علی من الدخل، قبلا دخالت داشت، قبلا دلوک الشمس دخالت در وجوب صلات داشت، قبلا دلوک الشمس سببیت داشت، الان شک میکنیم میتونیم استصحاب کنیم؟ میگن نه، لا مجاله برای این استصحاب، لعدم کونهی حکمن شرعیان ولا یترتب علیه اثرون شرعیون، به خاطر اینکه این یک حکم شرعی نیست، سببیت حکم شرعی نیست و هیچ اثر شرعی هم بر او مترتب نمیشه. چرا؟ اینجا گفتیم جای این سوال هست، چرا اثر شرعی برش مترتب نمیشه؟ با اینکه سببیت دلوک دنبالش چیه؟ وجوب الصلاته. میگن نه، و تکلیفو یعنی وجوب الصلات، و این کار مترتبا علیه بر این وضع، الا انه لیس به ترتب شرعیه، الا اینکه این ترتب شرعی نیست، بلکه این ناشی از خصوصیتی است که در خود دلوک و شمس وجود دارد، در خود اون امر تکوینی وجود دارد. فهم لعل اشاره به این باشد که اینجا بالاخره شاید بتوانیم بپذیریم که این یک موضوع دارای اثر شرعی است، به این اعتبار شاید او را بتوانیم بپذیریم. این راجع به قسم اول. و انه لا اشکال فی جریان الاستصحاب فی الوضع المستقل بالجهل، این کدوم قسمه؟ قسم سومه. قسم سوم است که میگوید مستقلا مجعوله، به تبع نیست، ولو اینکه ثبوتا امکان هر دو هست، اما اثباتاً ما عقیدمون اینه اینها مستقل بالجعلن. خب چرا لا اشکاله حیث انه کد تکلیف؟ چون این مثل تکلیفه، همونطوری که او جعل میشود این هم جعل میشه، همونطور که استصحاب اونجا راه داره اینجا هم چیه؟ راه. و کذار ما کانم مجعولن به تبع، این قسم دومه. یعنی چی؟ کذا چی؟ لا اشکاله، یعنی اشکالی نداره بخوایم استصحاب کنیم. چرا؟ فان امر وضعه و رفعه به ید الشارع، چون وضع و رفعش به دست شارع. ولو به تبع منشأ انتزاعه، درسته مستقیما شارع او رو بر نمیداره بذاره، اما به تبع منشأ انتزاع چی؟ و عدم تسمیتهی حکمن شرعیان لو سلدم، ما قبلا گفتیم که اصلا شاید به این حکم شرعی نمیگن، چون اصلا این تکوینیه. اگرم بگن به چه اعتبار میگن؟ یادتون هست؟ به اعتبار اینکه یؤخذ من الشارع. یعنی چی؟ یؤخذ من الشارع رو هم معنا کردیم، یعنی تا شارع بیان نکنه ما رابطه رو کشف نمیکنیم. غیر از سببیت نار للحراره باید شارع بگه تا ما بفهمیم. حالا عدم و تسمیتهی حکمن شرعیان لو سلم غیر زائرن بعد کونهی مما تنالهو ید و تصرف شرعن، این ضرری ندارد بعد از آنی که کونهی مما تنالهو ید و تصرف شرعن، قصد تصرف و اعتبار شارع به اینجا میرسه. حالا برای ما الواسطه، ولی مهم اینه که این تحت اختیار و قدرت شارع. نه لا مجال الاستصحاب، مجالی برای استصحاب این مجعول به تبع نیست. چرا؟ لاستصحاب سببهی و منشأ انتزاعه، برای اینکه خودش وقتی دیگه مسبب از یه امر دیگری، اگر استصحاب در یک امر سببی جاری شد دیگه نوبت به مسبب نمیرسه. تا اصل سببی هست نوبت به اصل مسببی ولی نمیرسه. خب ما در ناحیه سبب وقتی استصحاب رو جاری کنیم دیگه در ناحیه مسبب نیازی به جریان استصحاب نیست. فهم میگن اشاره به این است که شاید این مطلب علل اطلاق درست نباشه، چه بسا یک جایی اصل در منشأ انتزاع جاری نشه به خاطر معارضه. توجه دارید؟ یعنی یک تعارضی وجود دارد که در منشأ انتزاع اصل جاری نمیشه. خب اما در خود سبب بتونه، ببخشید، در خود مسبب بتواند استصحاب جاری بشه، چون این تعارضی که عرض به حضور شما در ناحیه مسبب هست نمیذاره جاری بشه. اینجا ما بیایم بگیم جاری بشه، ولی خب این رو حالا شبیه این رو تو بحث براءت هم داشتن، میگن که حالا این اصلا برفرض جاری بشه هیچ فایده‌ای نداره. ثم انها هنا تنبیهات الاول، یا آمدیم سر بحث تنبیهات استصحاب که این رو حالا فردا انشاءالله هست.